کمی بلوم بده اون رادیو را.
ایستگاه فردا رو از رادیو فردا میشنوید. ایستگاه فردا چهارشنبه ها و پنجشنبه ها ساعت 5 تا 7 از رادیو فردا به صورت زنده تقدیم شما میشه. این هفته از شما درباره علیرضا کریمی کشتیگیر ایرانی سوال کردیم و نظر شما رو خواستیم با توجه به باخت اجباری و دستوری که برای مواجه نشدنش با کشتیگیر اسرائیلی داد. نظرتون در این باره برای ما مهمه و میخوایم نظرات شما رو هم بدونیم. میتونید به istgah@radiofarda.com ایمیل بزنید یا با 2042211 2433 و 163 با ما در تماس باشید و یا بر روی اینستاگرام و یا تلگرام کامنت بذارید و یا صداتون رو به ما برسونید. ضمناً یک نظرسنجی هم گذاشتیم روی اینستاگرام و همینطور روی تلگرام و از شما پرسیدیم اگه شما جای علیرضا کریمی کشتیگیر ایرانی بودین و مربیتون 10 ثانیه مونده به پایان بازی در حالی که برنده بازی هستین بهتون میگفت بباز، چی کار میکردین؟ میبردین یا میباختین؟ که تا به الان 88% گفتن میبردم و 12% گفتن میباختم.
هرشید این میکروفونو باید ببازی، باید واگذار کن میکروفونو.
بله، این دوستان هم ظاهرن با الهام از مربی کشتی علیرضا کریمی سعی دارن که از کنار زمین کاری کنن. بنده فتیل پیچم رو بدم دست فرید و نمیدونم شهرام و جلال و باقی بر بچه ها، کلن همه چی رو واگذار کنم. باشین تا واگذار کنم. بله بکردیم. دوستان همونطور که میدونین بزن بزن اوس محمود و یارانش از یک طرف و نظام مقدس جمهوری اسلامی از طرف دیگه داره همینجوری پیش میره و به جاهای باریک و باریکتر نزدیک میشه. اوس محمود و یاران دارن از طریق ویدیوهایی که منتشر میکنن به حساب خودشون افشاگری میکنن، از اون برم دستگاه قضایی هم هی میبره دادگاه میارتشون و یه وقتایی هم یه سرسدایی ازش در میاد که اونا هم جالبن. خود اوسا اخیراً یه مصاحبه ویدیویی منتشر کرده که اولش توش سعی کرد نشون بده که حتی خیلی برای ستار بهشتی وبلاگ نویسی که بعد از بازداشت به قتل رسید ناراحت بوده و با حاج صادق لاریجانی تا مرز دست به یقه شدن هم پیش رفته سر این موضوع.
در شورای امنیت ملی راجع به همون آقای ستار بهشتی من تقریباشون دعوا کردم، فریاد زدم سرش، گفتم جنایت کردید شما، چه جوون مردم گرفتید بود، این چه وضعش؟
آورین آورین، اصلا ادامه دهنده راه پسر شجاع بودن اوسا اوس محمود. در ادامه هم ایشون کلا خجالت رو گذاشته کنار و با یه لحن همچی کنایی حمله ور شده به خاندان لاریجانی و به خصوص صادقشون.
مردم به خدا من بچه‌هام جاسوس نیستم، برادرام کارچاق‌کن نیستن، زمین‌خوار نیستن، وارد کننده انصاری دارو نیستن، خودم هم در اطراف قم زمین تصرف نکردم گاوداری درست کنم، پولم هم از پارو بالا نمیره، تابعیت بیگانه هم ندارم، بچه‌هام هم ندارم، برادرام هم ندارم، اکثر ملت همینن، همه همین حرفو میزنن. چطور این توهین به رئیس قوه قضاییه تلقی میشه؟ اگه میشه اول منم آقا. چون آقای بقایی اول بنده، بعدش هم اکثریت ملت ایران.
یعنی یه نفس همه چیزایی که در مورد خانواده لاریجانی مطرحه رو با کنایه مطرح کرد تا نشون بده در راه مبارزه با این خاندان کتابیا نیست که نیست. از یه طرف دیگه هم استاد مشایی یه ویدیوی دیگه داد بیرون، ایشون هم اعلام کرد کتابیا نیست و حتی یه سری آدرس داد به نظام که خب بد نیست ما هم در جریانشون قرار بگیریم.
میخواهید اعدام کنید؟ اعدام؟ میخواهید شلاق بزنید؟ شلاق بزنید، من پیشنهاد میکنم به شما. میخواهید آزمایش کنید؟ اما اگه خواستید اعدام بکنید، من یه آدرس خوب برای اعدام به شما میدم، خیابان پاستور. اما اگه خواستید شلاق بزنید، یه آدرس دیگه بهتون میدم، شلاق بهترین جاش میدان انقلاب.
بله خب ایشون ضمن اینکه اینجا کار نظام رو برای مکانیابی اعدام و شلاق خودشون راحت کردن، در ادامه به همه اعلام کردن که شاخ هم ندارن.
شاخ هم ندارم که منو تو حلوفتنی بکنید شاخمو بشکنید، من شاخ ندارم.
خب خدا رو شکر که مشکل شاخ استاد مشایی هم حل شد و به نظر میاد حداقل این یه سوء تفاهم بین نظام و طیف احمدی نژاد داره برطرف میشه. اما استاد بقایی از طرف دیگه یه حمله ددمنیشیانه دیگه کرده که تو اون هم اتفاقا یه سری سوء تفاهم‌های بخور بخوری مردم برطرف میشه. گوش کنید.
شب عید قدیر بود که این جلسه برگزار شد و در این جلسه آقای فیروزآبادی که در اون زمان رئیس ستاد کل نیروهای مسلح بودن از آقای احمدی نژاد درخواست کردن، گفتن ما بعد از ساعت اداری داریم میایم، بالاخره یه هدیه‌ای باید به ما داده بشه. قرار شد که یک هدیه‌ای بهشون داده بشه، فکر می‌کنم آقای خراسانی 4 5 تا سکهشون داده شد. کیا بودن؟ آقای عزیز جعفری بود، آقای فیروزآبادی بود، آقای رئیسی بود به عنوان معاون اول قوه قضاییه، آقای اژه‌ای بود به عنوان دادستان کل کشور، فکر میکنم آقای حسین طایب هم بود رئیس سازمان اطلاعات سپاه، آقای باهنر بود،
آقای
مصباحی مقدم بود، آقای جلیلی بود. اینا همه تو جلسه سکه دریافت کردن، شو رسیدی هم ندادن.
به 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 به، چه اسامی درخشانی، فرمانده سپاه، حاج آقا رئیسی خودمون و باقی عزیزان. حالا بگذاریم که تو مملکت ما یه بخش بزرگی از جمعیت کشور یک ماه کار میکنن 2 میلیون هم کاسب نمیشن، بعد این عزیزان یه جلسه میرن 5 تا سکه میگیرن چون تا دیر وقت کار کردن، خسته شدن دیگه. خب بالاخره اینا مسئولان کشورن، نمیشه مثل شما مردم مثلا 2000 سیشایی در بیارن که بالاخره درجه اولی گفتن، دومی گفتن، درجه صدومی گفتن. البته این افشاگری های تیم اوس محمود بی پاسخ هم نموند و آقای منتظری دادستان کشور با بیمیون کشیدن پای مادر چاوز بعد جدیدی به این دعوا داد.
کسی که 8 سال مدیریت عالی کشور عهده‌دار بوده، خصوصا در 4 سال دوم مدیریتش، یه مجموعه و به قول امروزی یه کلکسیونی از نقض قوانین، قانون گریزی، خلاف قانون عمل کردن، عدم ابلاغ قوانین مصوب که من آمارش رو دارم، بیش از 40 قانون رو اعلام نکرد رئیس مجلس اعلام کرد، بوسه بر تابوت یک کافر ملحد زدن، مادر چاوز رو در بغل گرفتن و بوسه بر گونه هایش گذاشتن، به حالت به مراجع تحصیل دروغ گفتن، مکرر در مکرر جابجایی اعتبارات و بودجه ها. برید از دیوان محاسبات بپرسید، مجلس صداش بلند شد، دیوان محاسبات صداش بلند شد، دستگاه قضایی صداش بلند شد. و یه همچین آدمی با این شناسنامه این چنینی امروز این گونه در عرصه مقابله با قوه قضاییه و این اهانت ها، این جسارت ها، این توهین ها.
حاجی دادستان، میلیون ها نفر همون سالا که شما داشتین تو خیابونا میروفتینشون همین حرفا رو میزدن، اصلا شعارشون دروغگو دروغگو بود، بعد حالا تازه بعد یه قرن شما تا پای خودتون کشیده شد وسط صداتون در اومده. همین دیروز هم حاج آقا اژه‌ای به میون اومد و اوسا رو به یک لاتی تشبیه کرد که یه مدت از چشما افتاده بود، حالا داره فحش میده که توجه بگیره این حرفا. به هر حال دوستان، درسته که اوسا همه این کارا رو میکنه که روی گندکاری های خودش سرپوش بذاره، اما به نظر ما همین که اینجوری افتاده به جون اینا خودش بسیار امر پسندیده ایه، تا دیگه تلاش نکنن برای مردم از این اوسا تو قوطی در بیارن. اینه که ما همینجا با اوس محمود و یاران بیعت میکنیم و ازشون میخوایم به همین روند خودشون بلکه هم قوی تر ادامه بدن. همینجوری ناخن میزنیم، ایشالله همه با همین سرعت همینجوری به همراه قوه قضاییه و کلهم همینجوری با بیت معظم لهشون و باقی دوستان برن تو دیوار، ما هم هار هار بخندیم بهشون. والا چی بهتر از این آخ؟
هر سو که میرفتیم و هر حسی که بودش دیگه تموم شد. آره تموم شد. همه چی با تو دیگه تکراری، تو هم که داری میری به چقدم عالی. گفتم بی تو میمیرم، تو اینو باور نکردی. گفتم دوست دارم، تو ای مسخرم کردی. تو بودی یارم ولی خامت شدم من، بیمارت شدم من. ولی بازم بدون تو زندگیمو میسازم و حتی نباشی تو عمرم به بازم. و
ماکان بند، گروه ماکان بند، کار ایداد رو شنیدیم.
بعد اولین کنسرت گروه ماکان بند هم 10 تا 12 آذر ماه در دو سان ساعت 7 و 10 و در سالن میلاد نمایشگاه بین المللی اجرا دارد.
چند قیمت بلیط؟
از 45 تا 145 هزار تومان.
از 10 تا 12 آذر 7 و 10 شب سالن میلاد نمایشگاه بین المللی. اونایی که ماکان بند دوست دارن میتونن برن ببینن. و اما چه خبر از صداهای غایب عالم موسیقی و کاراوکه؟
خبرهای خوب.
چالش کاراوکه
خیلی خوب بودن، واقعا بامزه بودن صدا. از تمام گروه های سنی هم شرکت کننده داشتیم. حتی یک پرفورمنس خانوادگی هم داشتیم.
باری کلا.
متاسفانه 2-3 تا از صدا خیلی نامفهوم و کم کیفیت بودن که نشد ازشون استفاده کنیم، ولی خب صدای با کیفیت هم کم نبودن.
خب بریم پس گوش کنیم به صداشون الان.
آره تعداد صدا خیلی زیاد بود، نمیتونیم همه رو پخش کنیم، ولی دو تا میکس داریم از صدایی که واسه هم فرستادن. یکی صدای یاسنا به همراه مام باباشه که خیلی بامزه است.
بشنویم یاسنا رو. یاسنا ای جان
خیلی خوبه. آره و دومی هم یه میکس از بقیه صدایی که تا دوشنبه به دستمون رسید که همه رو گذاشتیم کنار هم.
بشنویم این میکس مودرن تاکینگ. چالش کاراوکه هفته گذشته بوده.
دوشنبه ها این موقع که میشه نوبت ما، هر جا هستی بود و دیه نشه و ها بپاس. ما با هر پای نگفته شما خنده
شنبه ها و ما که خوشبالمونه چهارشنبه و پنجشنبه اصلا توی چیزمون عروسیه توی خونمون عروسیه بله. بعدی به بعد همه هزینه ها برای ایستگاه فردا میشه
آخه
دو روز در هفته با ما هزینه های زمانی
همه هزینه ها مال ما شد به خدا
آره فقط این که خواهش میکنم برای هفته آینده فایل هاشون رو تا قبل از دوشنبه بفرستن و یه تشکری هم بکنیم از بعضی از دوستایی که با ما کاروکه بازی کردن یاسنا، کیانوش، مهدی، مهداد، گلی، نازی، آتی، علیرضا، ندا و و و و و و
بسیار عالی هر هفته ما یک چالش کاروکه داریم و بعد از این بخش بعد از برنامه روی کانال تلگرامی ایستگاه فردا میذاریم هم موسیقی خالیشو هم شعرشو هم یه کاری که خودمون با هم خوندیم روش که بتونین روش بخونین و از
عزیز من جان. بگو کاریوکی
جان؟
دیگه نگی اون لغته چی بود میگی کاراوکی پلیز بگو کاریوکی
آخه.
دیوونه نکن ما رو کاریوکی اوکی من هیچ پرونانسیشن دیگه براش نشنیده بودم تا شما گفتین اصلا دوتا شاخ اومد رو سرم بیرون
چرا حالا انقدر عصبانی حالا الان وایسا چرا حالا این دیگه کلمه ها آقا میاد توی زبونهای دیگه مصطلح میشه یه شکل دیگه میشه دیگه
واقعا آره
شما توضیحی نداری آقا
من توضیح دارم
کاریوکی آخه
هفته پیش گفتیم که کاراوکه یه بازی ژاپنیه
خب
بعد کاراوکه است دیگه کاراوکه
ژاپنیه
آره بعد وارد انگلیسی که میشه لهجه های این شکلی هم به این کلمه ها میدن مثل ایران مثلا
ایران یا عراق
میشه
عراق چرا این کارو میکنین شما خارجی ها؟ ای خارجی نشین های آمریکایی بودین؟ نمیدونم البته احتمالاً لهجتون مشخص بوده لهجتون مشخص
عزیز من
جانم.
بگو کاریوکی
بگو کاریوکی
بگو کاریوکی
پلیز باش کاریوکی
دیوونه نکن ما رو کاریوکی اوکی
کاریوکی اوکی کاریوکی ولی کاراوکه هست همینه که هست کاراوکه کاراوکه عجبا خب برای هفته آینده هم همچنان ادامه میدیم به کاراوکه بازی این هفته یکم حال و هوای ایرونی تر دادیم و امیدواریم که همه حال کنن دیگه
بله یه بار با هم تلاش گروهی ایستگاه فردا برای آواز و خوش صدا بودن رو گوش کنیم بعد برگردیم دوباره توضیح کوتاه بدیم برای شرکت در چالش کاراوکه باید چی کار کنن
ببین چه کردیم
به به
بیا
عصرا همش به نونوایی میرفتم بدون کف شدم پایی میرفتم ولی ایستگاه چهارشنبه که اومد عصرا دیگه هیچ جا نمیرم من گاهی کپی کنم گاهی میخندم تلگرام نمیرم چتو میبندم گوشیم گم شده پیداش میکنم من آخه نت ندارم وای به فایم هات اسپات میکنم من وای به فایم هات اسپات میکنم من
هات اسپات کنیم دیگه اینجام که آنتن نداریم وای فای
وای فایمون وقتی قطع میشه هات اسپات میکنیم ما
وای فایم وست نشد
بله خب پس دیگه منتظر باشین بعد از برنامه روی کانال تلگرام ایستگاه فردا میذاریم همین کار وای به فایمون رو و شعرش هم میذاریم موسیقی خالیش هم میذاریم فرید بهتر نیست که صدای خام بفرستن
صدای خام باشه برای منم خیلی راحت تره
بهتر میتونیم آره میکس کنیم دیگه
آره بهتر میتونیم میکس بکنیم بعد صدای راحت میتونیم افکت بهش بذاریم
آره از صداهای بیشتری میتونیم استفاده بکنیم.
بکنیم بله
بسیار خوب منتظریم که برامون بفرستید
منتظریم ماشاءالله کاراوکی یا
ماشاءالله کاراوکی یا آقای مسئول زاد و ولد
بله خودم
اصلا کسی رو معرفی کنین
چرا الان نوبت
نیومده
نلی فورتادو یا نلی فورتادو ما راحت بگیم
دوباره داریم مثل اون کاریوکی گفت
کاریوکی
نلی فورتادو
حالا خوبه این پرتغالی هم هست یعنی نصفش پرتغالیه نلی فورتادو خواننده و ترانه سرای کانادایی پرتغالی متولد 2 دسامبر که 39 ساله میشه این خانم نلی 20 میلیون آلبوم فروخته و 20 میلیون تک آهنگ اولین اجرای عمومیش با مادرش بوده که یک آهنگی رو به مناسبت روز ملی پرتغال دو نفری توی کلیسا اجرا میکنن. شهرتش رو با اولین آلبومش به نام واو نلی به دست آورد.
واو نلی
به دست آورد که دوتا آهنگ I'm Like a Bird و Turn Off the Light خیلی کمک کردن به موفق شدن این آلبوم در بازار. جایزه جونو در سال 2001 و گرمی بهترین خواننده زن برای همون آهنگم گرفته.
باری کلا به نلی فورتاد.
بله، سه سال بعد آلبوم لوس رو منتشر میکنه که اون هم موفقیت جهانی کسب میکنه و اتفاقا معروف ترین آهنگش هم الان میخوایم با هم دیگه گوش کنیم به نام سیت رایت.
سیت رایت از نلی فورتاد. تولدش مبارک.
مبارک.
بالاخره برگشت.
چی؟ شاه برگشت؟
نه بابا، امید برگشت.
همون که خواننده بود؟
خواننده نبود، پرنده بود.
تو باز قرصات تو اشتباهی خوردی. آره؟
نه بابا، خودم شنیدم تلویزیون گفت امید برگشته ایران. نشونش هم داد، اینجوری بال زد. حالا پی فرود اومد وسط مردا.
یه دقیقه همینجا بمون، من برم پرستار رو صدا کنم. تو حالت خوب نیست واقعا.
چه خیلی هستی تو. این امید که میگم واقعا پرنده است. آخرین دورنای سیبریه. هر سال این موقع از روسیه میکوبه میاد تا ایران. تک و تنها. امسال دیر کرده بود، همه نگران شده بودم، ولی بالاخره اومد. روزنامه ها اسمشو گذاشتن امید. افتاد الان.
خب از اول درست بگو. داشتم نگرانت میشدم. حالا چرا امید؟ به نظرم اسمشو باید میذاشتن اسکار.
یادم نباش دیگه.
خب آخه این همه کشور پاسپورت و ویزا هم که نمیخواد، بره اسپانیا، ایتالیا، بره آمریکا، هستن ایران حلوا میدن هر سال، انر انر میکوبه میاد اینجا.
اصلا عرق ملی نداری مثل اینجا.
من چه، اون پرنده عرق ملی نداره. اصلا مگه مال روسیه نیست؟ چرا میاد ایران؟
اونجا زمستونای سرد میشه، 40 درجه میره زیر صفر، پرنده ها مهاجرت میکنن میرن جایی گرمتر دیگه. تو مدرسه چی یادت دادن؟
واسه یه جای گرم و نرمتر کشورشون رو بل میکنن میرن. بعد تو به من میگی عرق ملی نداره؟ من که با همه سختی ها تو همه جور خودم موندم.
خب حالا احساساتی نشو، یه جوری میگی انگار از 100 جا دعوتنامه داشتی و نرفتی.
مگه این امید که میگی دعوتنامه داشت؟ مگه این همه آدم که میرن دعوتنامه دارن؟ کسی که بخواد بره منتظر دعوتنامه نمیمونه، میره.
و الان خوشحال نیستی که آخرین بازمانده دنیای سیبری برگشته؟ یا
نه، چون میدونم این اسکل آخرش سر از لای دیس پولو در میتاره. بابا مردم گشنن، امید میخوان چیکار؟
مگه علکیه؟ هشت و محیط بان شبانه روز دارن کیشیک میدن برای
واقعا؟
باده بابا،
هشتا بادیگارد هم داره؟
باده تلویزیون گو
خوش به حالش. پس زیادم اسکل نیست که هر سال پا میشه میاد ایران. شرط میبندم توی خود سیبری کسی براش تره هم خورد نمی کنه. ای روزگاه.
چیه حالا؟ چرا آه میکشی؟
دورنای سیبری هم نشد، امیده هیشگی نیستی.
خودتو ناراحت نکن، تو امید منی، اصلا دورنای سیبری خودمی، درست میشه.
لابد میخوای بگی زندگی 100 سال اولش سخته؟ آره.
نه، توی دیوونه خونه فقط چند ماه اولش سخته، بعد جا میفتی عادت میکنی دیگه سختی نداره.
ولی میدونی من اگه دورنای سیبری بودم تو همون سیبری میموندم. هیچ جا وطن خود آدم نمیشه، حتی اگه 40 درجه زیر صفر باشه.
پرنده فقط یه پرنده است، سخت نگی.
تو فکر میکنی ما هم وقتی خوب شدیم از اینجا مرخصمون کردن مهاجرت کنیم بریم جای دیگه؟ این دنیا کسی منتظرمونه؟
نه.
بیرون از اینجا چی؟ بیرون این دیوونه خونه؟
نه.
از دعا کن مرخصمون نکنن. خب
یا بریم تو حیاط یه دور بزنیم بلکه دلمون باشه.
آره بابا، اصلا چی بودیم؟ بحث امید و انداختی وسط، روحیمونو اصلا مرغی کردی.
روی بابای امید هستم، خودتو عشقه.
خیلی میخوامه.
من بیشتر
دوست دارم.
مخلصم.
فدات بشم.
باشو بریم. باشو
بریم هوا خوری.
بریم هوا.
ای پرنده مهاجر، سفرت سلامت، اما به کجا میری عزیزم؟ قفس تموم دنیا، روی شاخه های دوری، چه خوشی داره صبوری وقتی خورشیدی نباشه تا همیشه سوت و کوری. میگذره روزای آرت توی جاده های خلوت، تا بخوای برگردی خونه گمیشی تو باغ قربت. واسه ما فرقی نداره، هر جا باشیم شب نشین، دل خوشیم به این که شاید سحر رو یه روز ببینیم. آخرش یه روزی هجرت در خونت رو میکوبه، تازه اون لحظه میفهمی همه آسمان غروبه، آخرش روز هجرت در خونتو میکوبه، تازه اون لحظه میفهمی همه آسمون غروبه.
چای ایسکای فردا فرشید جون، چجوری میشه با امید و آرزو و تلاشای یه آدم دیگه انقدر خودخواهانه برخورد کنی؟ من وقتی اون فیلمو دیدم تمام اون روز پر از خشم بودم، پر از بغض بودم، اصلا از اینکه اون آدم پسر چقدر زحمت کشیده بود، چقدر تلاش کرده بود، چرا بعدم چه اتفاقی براش بیافته. بعد میان ازش تشکرم میکنن، آخه مگه این راه دیگه هم داشت که مثلا نره شرکت کنه
دیگه؟ بالاخره همینه دیگه، سیستم اینجوریه دیگه. مثلا مثل چیز میمونه، مثل ما رمزون که مغازه ها رو به زور میبندن، هر کی تو خیابون چیزی بخوره میگیرن شلاق میزنن، بعد میگن مثلا مردم خداجوی ایران در این ماه به استقبال میهمانی خدا رفتن. با کدوم استقبال؟ با توسری و شلاق اونیرم که اعتقادی نداره فرستادی مهمونی خدا به زور، بعد میایین تشکرام میکنین. اینم هم مثل همین این تشکریه که شما فرمودین دیگه، سیستم همینجوریه دیگه، خودتون ناراحت نکنین. خیلی ممنونم از تماس شما. دوشنبه این هفته که گذشت، یعنی ششم آذر، ما یه تعطیلی جدیدم داشتیم دوستان. یعنی خلاصه بعد از کش و قوس‌های زیاد، روز وفات امام حسن عسکری، امام 11 هم بالاخره تعطیل رسمی اعلام شد. و من نمیدونم آقا چقدر این مسئولین باید به فکر شما مردم و تعطیلاتتون باشن ها، چقدر. حالا بحث و حرف و حدیث در مورد تعطیل کردن این روز البته زیاد بود. مخالفین این تعطیلی میگفتن ما همین الانش هم تعطیلی تو تقویم زیاد داریم، بعد هر روز تعطیلی باعث میشه 4 میلیون حقوق بگیره سازمان های دولتی بشینن تو خونه بدون اینکه سر کار برن حقوق بگیرن، کلی خرج سر دست دولت بذارن، و البته 4 میلیون دانشجو، 12 میلیون دانش آموز هم یه روز از درس و مشق و علم و دانش عقب بیفتن. همه اینا تاثیر منفی روی تولید و اقتصاد و صنعت و خیلی چیزای دیگه داره. اما ظاهرا استدلال موافقین تعطیل رسمی شدن این روز قوی تر بود. این دسته دوم میگفتن که امام حسن عسکری ابوی محترم امام زمان هستن و امام زمان وقتی ببینه ایرانی ها برای فوت پدرش تعطیل کردن، مجلس ختم میگیرن و اینا، خب خیلی خوشحال میشه. و علاوه بر خوشنودی دل امام زمان، دلیل دیگه هم اینه که این روز آغاز امامت ایشون هم هست، روز مهمیه، باید تعطیل باشه. یعنی کلا دولت گذاشتن تو رو دروازی با امام زمان. حالا البته اینکه این روزو باید برای وفات امام حسن عسکری پدر امام زمان عزاداری کرد یا باید برای آغاز ولایت ولی عصر نقل و نبات پخش کرد، چراغونی کرد، ما دقیقا نمیدونیم چجوریه، چیکار باید کرد. چیزی که میدونیم اینه که این روز دیگه از این به بعد تعطیل رسمیه دیگه، کار و بار و اداره و درس و مدرسه و دانشگاه و اینا همه چی تعطیل دیگه. خوبه؟ راضی؟ فرید تو راضی؟
بله چرا که نه، واقعا تعطیلی نتلبیده مراده. بیا. من که راضیم، حالا ان شاءالله خودم راضی باشم.
بله، یعنی نظری در مورد این که مثلا چرخ صنعت و اقتصاد و علم و دانش مثلا یه روز بیشتر بخوابه نداری شما؟
یه روز که طوری نیست، حالا میانگین ساعت کاری مفید تو ادارات دولتی ما چند دقیقه است؟ حالا یه روز اینور اونور تا که به جایی بر نمیخوره واقعا.
بله اینم نظریه دیگه. خیلی ممنونم فرید،
خواهش می‌کنم.
واقعا بعضی وقتا فرید از زوایایی به مسائل نگاه می‌کنه ماها نمی‌تونیم ببینیم. من جدیدن به این مسئله زده، خیلی خوشحال شدیم. ما امیدواریم این روز تعطیلی نورسیده مبارکمون باشه، بتونیم به نحو احسن از این روز جدید و تعطیل استفاده کنیم. علاقمندای موزیک رپ، علیرضا جی جی و سیجل و نسیم و ددون یه کار جدید خوندن به اسم حیف که نیستی، بشنوید.
I don't know. ATM غیب که نیست، حالا با هر کی دیگه میخواد چک شلیست میرم، امسالم از دل ایتا نیست، جا همونن ولی دیگه کیفه نیست، من مثل تو تو واسه منو زندگی میدا چقدر به منو، این روزا دعتاییم بام گرمونم، من مثل دمپاییم پام بیشتر یه لایت و گهگاییم شام، خبرها در باره من شام، ولی چه فایده که تنهای تنها، دوباره من لبه بارو درد شا در رو مثل تو نده و رو شا، ولی اون بر نگاه در چشا خورشید من بود چراغم تو کرکش شام، بیادی بستی میخوایم بخوریم به بومبست، اشتاونن و تو پرو گرسنه است، فقط باید بایستیم تا بخوره دو بردست، ببین تا اون موقع من بازی خودیم، مجد میپریم و چد باز میکنیم، الماس میجاییم و سم باز میخوریم، پرواز میکنیم، حیف که نیستی منم آروم تو مود دریک و ویسکی،
آره حیف که نیستی منی تنهایی بهتره، حیف که نیستی منی برا خوب میگذره،
هشیونی این استوتامونه تابستونه بیت فورت خونه حالمونه دیگه خوب داغونه، افسردگی دیگه صبحمونه، دوتا دونه خاطره دور تا دور ما مثل میله زندون، افتادیم گیره یه تهرون دیره که ول کنیم، بدون اینجا راکستار مایی، خکش روی آسفالت هاییم، همه پیگیر ما که اله ها میچرخن انگا جنگیر با شنابر استیل ما، میز کلن حسی رو پامون گیر میدادی، کوکو بام بزنی شیرجه تو آب، آره پوکاهانتسمی، اونی که بود بام دیشب ماسمالیه، خونه لبریز پیشم جاد خالیه، سکس تو هفته شیشب باکاریه، میکنم که این افکار خالیشه، شد رو مبلم جلو پنجه، چجوری میشه کرد تو رو ترکت، وقتی هر جا میرم دیگه برام سمبوله، این سه ما فلان دوام الکله،
که دستاتو دادم رفت، اونجا که غلامم یادم رفت، گذاشتی رفتی تو با لبخند، سنتو تو زمستون میداد به گرمای مردادو، تا فاصل افتاد سردی تا تیش زد دنیامو،
نکردم چشماتو خیسته بارو، خنده ها تو ریسه ها رو، هیچ وقت یادم نمیره به هم قول دادی نری، ولی نیستی کنارم الان این سه ما رو، بیدار میشدی پیشم صبح تو، میگفتی کل دنیا جست تو، کنی شات خالی میشد پورتون، منم چیپ جلو میدادم تو پونتو، یه وین زمستون بودیم رو برف و گرم، هیچ وقت یادم نمیره اون حرف و تن که در گوشم به میگفتی مستی یارو، ما فقط تو بغل خودم خوب شب جاتم، ولی دوری مستم اونده این فکرها پیشم، فکر نمی کردم روزامون تکراریشن، وقتی شبا بودی سر سینم و بازی میکردی تا صبح هی باریشن، آره توف به هرچی یاد پک به تفت سیگار زیر واروم آروم تو کل شهر، پیاد مشکلم زیاده گفتیم گوشتریم به حرف هرکی، چون که مفته هرچی باشه الان هم میشه پلکت خیست و اسمت نیست و گوشیم یه پیکر ریز، سلامتی همه قولایی که داد و ولی این سه ماه و حیف که نیست،
سلام فرشید، خسته نباشید، مرسی از اینکه دوباره اومدی، منم رو تخت بیمارستان طالقانی ام، یه عمل خیلی سنگین دارم، نیم ساعت دیگه باید برم اتاق عمل، خواستم بگم که تو این دوتا پارتی که دادی برای چهارشنبه و پنجشنبه به من خیلی روحیه داد، باعث شد که خیلی دردامو فراموش کنم، ممنون از برنامه خوبت، امیدوارم همیشه سالم و سلامت باشی،
دمت گرم، امیدوارم عملم به خوبی پیش رفته باشه، شما هم زودتر سلامتی کامل خودتو به دست بیاری، خیلی ممنون که از روی تخت بیمارستان و نیم ساعت قبل از عملم به یاد ما بودی، قربونت. گفتن دیده شدن مو و بدن زنان باعث انحراف میشه و حجاب زنها باید اجباری باشه تا جامعه به انحراف کشیده نشه. گفتن کسایی میتونن کار داشته باشن، استخدام بشن، حتی درس بخونن که درست مثل ما فکر کنن، نه پس و نه پیش. گفتن تو انتخابات شرکت کنید تا پس فردا اگه خواستید جای استخدام بشید براتون دردسر نشه. پرسیدن خانواده رزمنده، شهید، جانباز، اسیر یا غیره هستید؟ گفتیم نه. سری تکون دادن و مدارکمونو گرفتن و بعدن اونجا که باید اسمی از ما باشه ما حذف شده بودیم. مدرسه که میخواستیم بریم دم در توی صف میستادیم تا ناظم و مدیر مطمئن شن که ظاهرمون، محتویات جیب و کیفمون و حتی رنگ و اندازه ناخونامون طبق موازین مربوطه است. تو محل کار باید وانمود میکردیم که مثل اوناییم، وگرنه از پیشرفت خبری نبود. تو خیابون وقتی ون سبز و سفیدشون از دور میومد روسریا باید جلو کشیده میشد، آرایشا پاک میشد و مانتوها کش میومدن تا مجرم به حساب نیایم و مثل یه خلافکار بازداشتمون نکنن. توی ایست بازرسی ها، توی ورودی ادارات، توی حیات دانشکده و حتی توی خونمونم خیلی وقتا باید نشون میدادیم که خودمون نیستیم، که اونی که اونا میخوان هستیم. تو دوران جنگ بچه بودیم و بهمون قلکای شبیه نارنجک و تانک میدادن تا پرشون کنیم برای دفاع. اما اون موقع که اون قلکا رو پر میکردیم نمیدونستیم که یه روزی مجبور میشیم برای رسیدن به حقوق بدیهی خودمون هم دفاع کنیم. اینکه یه ورزشکار بعد از سالها مرارت و تمرین پاشه بره به میادین جهانی و بعد به خاطر فلان آرمان تاریخ مصرف گذشته یه نظام، بهمان آرزوی تباه شده یه ایدئولوژی و آرزوهای از دست رفته و خیال پردازانه یک حکومت مجبور بشه بر خلاف تمام آداب پهلوانی و مبارزه میدون رو خالی کنه تا بعضیا به زور هم که شده خوشحال باشن که آرمانهاشون هنوز خریدار داره. نمیدونیم که باید در برابر این ظلم تمام نشدنی فریاد زد یا سکوت کرد. نمیدونیم باید سوخت و باخت یا باید بلند شد و ساخت. نمیدونیم به آخرین سنگر رسیدیم یا هنوز راهی هست. اما هرچی که هست اینو میدونیم که رفتن توی بیراهه هیچ کسی رو تا به حال به هیچ آرمان و آرزوی اصیلی نرسونده. اینو خوب میدونیم.
آخرین سنگر سکوته، حق ما گرفتنی نیست. آسمون شام بگیری نیست. ای برادرای خونی، این برادری تنی جه دستای من و تو دست دریا رو گرفته، عکس تو با سرمه خون چشم دنیا رو گرفته. ما که از آوار و ترکش همه را به جون خریدیم، تو بگو هم سنگر من ما چواس کی رو میدی. آخرین سنگر سکوته، حق ما گرفتنی نیست. آسمون شب